سلام. من فردین طهماسبی هستم. این پنجمین اپیزود رادیو زریره و در بهمن 98 منتشر شده. توی این اپیزود قراره در مورد خطای انسانی یا هیومن ارور صحبت کنیم. موضوع این اپیزود در ابتدا قرار بود چیز دیگه ای باشه، اما در اواسط فرایند تولید محتوا به خاطر اتفاقاتی که همگی تجربه کردیم فکر کردم فرصت مناسبی تا موضوع خطای انسانی رو با همدیگه بررسی کنیم. من در این اپیزود قرار نیست به یک حادثه به خصوص معاصر بپردازم، بلکه تلاش میکنم تا مقوله خطای انسانی رو بیشتر در جامعه مهندسی بررسی کنم و ببینم که خطای انسانی چه معنی میده، چه ابعادی داره، از چه وجوهی میشه بررسیش کرد و در نهایت چطور میشه باهاش مواجه شد. این هشدار رو هم بدم که محتوای این اپیزود مستقیما خشونت‌آمیز نیست، اما از اونجایی که قراره چند تا حادثه مختلف رو که در اثر خطای انسانی و مهندسی اتفاق افتادن بازگو کنیم، ممکنه برای برخی ها تصویرسازی خشونت‌آمیز به همراه داشته باشه. در تمام این حوادث من قصد ندارم قضاوتی در مورد افراد مرتبط با اون حادثه ارائه بدم و صرفاً اطلاعاتی که از منابع رسمی منتشر شدن رو بازگو می‌کنم. ضمناً هیچ کدوم از این اطلاعات رو به عنوان حقیقت محتوم ارائه نمیدم. نکته آخر این که من از روایت کردن این حوادث استفاده میکنم تا سوالات خودم رو حول موضوع اصلی مطرح کنم. هدف از عنوان کردن این سوالا نه جواب دادن به اونا، بلکه درگیر کردن ذهن با وجوه مختلف موضوعه.
علت حادثه چی بوده؟ سهل‌انگاری، بی احتیاطی یا اینکه اصلا یه عامل دیگه ای بوده؟ به هر حال خرداد 93 هم همچین تصادفی بود که دوران قطار.
بدیهی است که ما از صبح تمام تلاش خودمون رو به کار بردیم. ستاد بحران تمام تلاش خودشو به کار برده تا اول بتونن مجروحین رو از صحنه خارج کنن. بنابراین بحث فنی که دلیل این که حادثه چه بوده،
بله،
این طبیعتاً زمان میبره و مسئولین، بله، فنی در صدد رعایت. ببینید این حادثه در محل ایستگاه اتفاق نیفتاده، بلکه 4.5 کیلومتر ایستگاه فاصله داشته که قطار تبریز مجبور به توقف شده. که من حالا علل فنیشو دارن دوستان بررسی میکنن. پیشبینی های متفاوتی هست که برودت زیاد هوا باعث شده که یخزدگی در لوکوموتیو به وجود آمده. اینا بحث های فنی. بنابراین این اتفاق در داخل ایستگاه نیفتاده، بلکه در بین این ایستگاه و آن ایستگاه این اتفاق رخ داده.
یک روز صبح در آذر ماه سال 95 یک قطار مسافری از سمنان به سمت دامغان در حرکت بود. در میانه راه یک قطار دیگه به خاطر نقص فنی ترمزهاش توقف کرده بود. قطار اول بدون اطلاع از موقعیت قطار دوم بهش نزدیک میشه و با سرعت 130 کیلومتر بر ساعت به قطار ساکن برخورد میکنه. در روزهای بعد از این حادثه اظهار نظرهای مختلفی در مورد علت حادثه انجام شد. خلاصه اونها این بود که چند خطای انسانی پی در پی باعث بروز این حادثه شدند. گویا سامانه ای که راهبری قطارها رو به صورت اتوماتیک انجام میداده، به خاطر خطاهای زیادی که داشته چندان مورد اعتنای عوامل انسانی قرار نمیگیره و افراد تصمیم میگیرند خودشون به صورت دستی هدایت قطارها رو پیش ببرند. همین مسئله احتمال بروز خطای انسانی رو بالا میبره. چه خطای مرکز کنترل و چه خطایی که راهبران هر دو قطار احتمالاً مرتکب شدند. این حادثه حدود 40 نفر کشته و 100 نفر مصدوم به جا گذاشت که در نوع خودش وحشتناکه. اما مرگبارترین حادثه ریلی کشور نبود. ما حوادث ریلی در کشور داشتیم که 7-8 برابر این تعداد کشته رو دستمون گذاشته.
Thank you.
خطای انسانی چطور رخ میده؟ آیا خطای انسانی و مهندسی اجتناب ناپذیره؟ چطور میشه جلوی تکرارش رو گرفت؟ تجربه سالها زندگی صنعتی انسان و نقشی که مهندس‌های آکادمیک در شکل‌دهی به زندگی انسان‌ها داشتند کمک کرده تا خطاهای انسانی و مهندسی به شکل قابل توجهی کمتر بشن. اما هنوز انسان‌ها خصوصاً در زمینه‌های جدیدتر در معرض خطای انسانی هستند. به ویژه اینکه عملکرد انسان برخلاف ماشین قابل برنامه‌ریزی و پیش‌بینی نیست و امکان سرزدن خطا از انسان‌ها همیشه وجود دارد. در 29 بهمن سال 82 در حوالی نیشابور چند واگن از یک قطار باری جدا شدند و در جهت شیب زمین شروع به حرکت کردند. بار این قطار مواد شیمیایی و نفتی اشتعال پذیر بود. در مسیر حرکت تعدادی از این واگن‌ها آتش می‌گیرند و با همون سرعت به سمت یک روستای قدیمی ادامه مسیر می‌دهند. روستا بلافاصله تخلیه شد. تدابیر امنیتی پیرامون خط راه آهن اجرایی شد. آدم‌ها از مسیر ریلی دور شدند و همه چیز برای کنترل و مهار آتش مهیا بود. بالاخره واگن‌ها در 20 کیلومتری شهر نیشابور متوقف شدند و آتش مهیبی اونها رو می‌سوزوند. عملیات اطفای حریق به وسیله آب در همون لحظه شروع شد و تا فردای اون روز طول کشید. بالاخره آتش با موفقیت خاموش شد. دود سفید از بین خاکستر بارهای سوخته بلند شد. تدابیر امنیتی برداشته شدند و مردم بومی از گوشه و اطراف به محل حادثه سرازیر شدند. همه از خاموش شدن اون آتش عظیم خوشحال بودند. درست در همین لحظه مهیب‌ترین حادثه ریلی کشور اتفاق افتاد. انفجار شدید در اثر واکنش مواد شیمیایی داخل واگن‌ها با همدیگه و در مجاورت آب باعث شد حدود 300 نفر کشته و 400 نفر مجروح بشن. در مورد علت این حادثه هم دلایل مختلفی عنوان شد که همگی منشأ انسانی داشتند. کنترل نکردن وضعیت ترمز قطار، آرایش غیر استاندارد محموله‌های شیمیایی، شیب نامناسب راه آهن و استفاده از ماده نامناسب یعنی آب برای اطفاء حریق مواد شیمیایی. بعد از بمب اتم قوی ترین بمبی که تا به حال به دست انسان ساخته شده معادل 44 تن TNT شدت انفجار داره. شدت انفجار این قطار معادل 180 تن TNT بود. مجموعه خطاهای انسانی پی در پی باعث شد چنین فاجعه عظیمی رخ بده. چه کسی مقصر اصلی این حادثه است؟ از بین تمام افراد خاطی سهم کدوم یک پررنگ تره؟ بعضی از این خطاها به ظاهر مهمتر میان، اما اگر جلوی هر کدوم از این خطاهای انسانی گرفته میشد این فاجعه با این شدت رخ نمیداد. خیلی از حوادث به همین ترتیب هستند، یعنی چند خطای پی در پی باعث بروز اونها میشه. آیا اصلا میتونیم نقش افراد رو در بروز این حوادث سهم بندی کنیم یا همه خاطیان به یک اندازه مقصر هستند؟
معادل انفجار 180 تن TNT برآورد کردن. تا فاصله 200 متری هیچ جنبنده‌ای زنده نموند. تا فاصله 3 کیلومتری ریل قطار پرت شده.
گرچه اینها رو شهید اعلان نکردن، اما شهید راه خدا هستن و جانشون رو برای این مردم این شهر از دست دادن.
این انتظار دارم که در این 14 سال رسماً اعلام میکردن شهادت فرزندان ما.
در این حادثه تلخ 24 آتش نشان فداکار جان خود را
مراسم 14 سالگرد عروج آتش نشانان حادثه انفجار قطار نیشابور امروز در محل مزار آنان واقع در آرامستان بهشت فرد برگزار شد.
خرداد سال 83 یک زلزله در تهران رخ داد. بر اثر زمین لرزه در بخشی از جاده مرزن‌آباد کوه ریزش کرد و تعدادی از خودروها زیر آوار موندند. چند خودرو در این بین دچار آتش سوزی شدند. این آغاز آتش سوزی خودروهای پژو 405 در سالهای 83 و 84 بود. بعد از اینکه چند آتش سوزی خودرو قربانی گرفت مسئله خیلی جدی شد. ایران خودرو برای اولین بار و شاید هم آخرین بار در تاریخ خودروسازی کشور فراخوان عمومی داد تا تعدادی از خودروهای پژو 405 رو برای اصلاح برخی نواقص فنی جمع‌آوری کنند. دلیل این آتش سوزی‌ها بعداً اینطور عنوان شد که قالب به کار رفته در تولید یکی از قطعات اتومبیل پوسیده بوده و همین باعث شده که این قطعه در دراز مدت چنین مشکلی رو ایجاد بکنه. اینکه تولید کنندگان در تولید این خودرو از قطعات مشکلدار استفاده کردند و پیش بینی از بروز این حوادث نداشتند، در نوع خودش خطای انسانیه. فرض کنیم که این خطای انسانی در ابتدای عرضه خودرو به بازار و قبل از آتش گرفتن حتی یک خودرو مشخص می‌شد. در این شرایط چه برخوردی مناسب شخص یا اشخاص خاطی بود؟ با توجه به این فرض، در زمان کشف این خطا هنوز هیچ کس قربانی نشده بود. با این حال آیا لازم بود خاطیان مؤاخذه و بازخواست بشن؟ به عبارتی دیگه، اگر همون خطا بعد از اینکه یک نفر قربانی گرفت مشخص می‌شد نسبت به زمانی که مثلا 20 نفر قربانی گرفت، چه تأثیری در برخورد ما با شخص خاطی می‌ذاشت؟ در هر صورت خطایی که رخ داده یکسانه، اما تبعات اون خطا فرق کرده. آیا نحوه برخورد ما با شخص خطاکار بستگی به تبعات بالفعل اون خطا داره یا خطرات بالقوه‌ای که ایجاد می‌کنه؟ تا اینجا ما چند نمونه حادثه رو بررسی کردیم که به خاطر خطای یک یا چند نفر از انسان‌ها ایجاد شده بود. در فرهنگ لغات خطا رو با کلماتی مثل سستی، کوتاهی، اهمال و تخلف هم معنی دونستن. ما در توافق جمعی خودمون خطا رو فعلی میدونیم که از یک انسان به صورت ناخواسته سر میزنه و تبعات منفی داره که باعث میشه بهش بگیم خطا. زمانی که یک مجموعه قراره با فعالیت مجموعی از انسان‌ها کار بکنه، اگر یکی از اون انسان‌ها کاری رو خارج از اراده خودش، خارج از اصول و آیین‌نامه کاری و یا خارج از محدودیت‌های سیستم انجام بده، مرتکب خطای انسانی شده. این خطاها بسته به اینکه در فکر یا عمل ایجاد شده باشند یا اینکه ارادی یا غیر ارادی باشند، انواع مختلفی پیدا می‌کنند. در مجموعه هایی که با راهبری یا طراحی مهندسین کار میکنن، ممکنه برخی خطاهای انسانی در رفتارهای مهندسین مجموعه باشه. مهندسین یا طراحان در تصمیماتی که میگیرن ممکنه دچار خطا بشن. مجموعه ضوابط و استانداردهایی وجود داره که بر تصمیم و رفتار مهندسان یا طراحان نظارت میکنه. به مجموعه این اصول و ضوابط میگیم اخلاق مهندسی. به عبارتی اخلاق مهندسی میاد هر آنچه رو در مباحث اخلاقی به طور عام مطرح میشه، برای چالش‌هایی که یک مهندس باهاشون مواجه میشه به طور خاص تعریف میکنه. پس خاصیت اخلاق مهندسی اینه که به یک مهندس کمک میکنه تا رفتارها و تصمیماتش رو بسنجه و در مورد میزان اخلاقی بودن یا نبودنشون قضاوت بکنه. در مورد برخی از شاخه‌های مهندسی، منشورهای ملی یا بین‌المللی در کشورهای مختلف وجود داره. گاهی اوقات وقتی یک مهندس داره تصمیمی رو میگیره، با یک سری فرض‌های ارزشی سر و کله می‌زنه. یعنی بین تصمیمات مختلف باید انتخاب کنه که کدوم تصمیم بر بقیه ارجحیت داره. این ارجح بودن بر اساس چه ارزشی ایجاد شده؟ در فرآیند مقابل کردن این فرض‌های ارزشی و انتخاب کردن بین تصمیمات مختلف، فرد در چارچوب‌های فکری مشخصی قرار می‌گیره. هر کدوم از این چهارچوب‌ها با یک دلیلی فرد رو به سمت یکی از این تصمیمات ممکن هدایت می‌کنند. یعنی فرد در هر چهارچوب فکری که بخواد حرکت بکنه، یک دسته از ارزش‌ها براش اهمیت پیدا می‌کنن و به تبع اون به نتیجه میرسه که در اون چهارچوب توجیه‌پذیر باشه. این چهارچوب‌ها خیلی متنوع هستن، اما ما اینجا چند نمونه از اونها رو بررسی می‌کنیم. مثلا یک چارچوب فکری سود رساندن رو ملاک قرار میده، یعنی میگه که در میان تصمیمات مختلف تصمیمی ارجحیت داره که بیشترین سود رو به بیشترین انسانها برسونه. در این شیوه بقیه عوامل دخیل نیستن و یک تصمیم با این شرط که بیشترین سود رو در بر داشته باشه تصمیم درستی به حساب میاد. چارچوب فکری دوم میاد تاکیدش رو روی عمل کردن به وظایف به نحو احسن قرار میده. در این چهارچوب برای فرد مهم میشه که وظایف تعیین شده به درستی انجام بشن و چیزی جز انجام وظایف اهمیت پیدا نمیکنه. در چهارچوب دیگری حقوق شخصی افراد مهمه و تصمیمی درسته که به حقوق فرد انسانها احترام بگذاره. در نهایت چهارچوب فکری چهارم ملاکش رسیدن به بیشترین فضیلت رفتاری و دوری از زشتی هاست. خب همونطور که دیدیم ما 4 تا چارچوب فکری مختلف رو در مورد مسائل اخلاقی مطرح کردیم. به هر کدوم از اینها که میان نحوه فکر کردن ما رو در مورد مسائل اخلاقی مشخص می‌کنند، اصطلاحاً میگیم نظریه اخلاقی. کسی که قصد انتخاب بین تصمیمات مختلف اخلاقی رو داره، منطبق با هر کدوم از این نظریه‌های اخلاقی میتونه تصمیماتش رو بسنجه و تصمیم درست رو انتخاب بکنه. در هر نظریه چیزهای به خصوصی ارزش قرار میگیرن و نسبت به چیزهای دیگه مهمتر به حساب میان که همونا میشن ملاک تصمیم‌گیری آدم‌ها. این 4 نظریه اخلاقی به ترتیب سودگرایی، وظیفه‌گرایی، حقوق بنیان و فضیلت‌گرا بودن. در سال 86 میلادی یک فضاپیمای ناسا تنها 1 دقیقه بعد از پرتاب منفجر شد و هر 7 فضانوردی که داخلش بودن کشته شدند. اسم این فضاپیما چالنجر بود. حوادث فضایی در تاریخ اکتشافات انسان بی سابقه نیستند، اما واقعه چالنجر از یک جهت خاصه. ماجرا اینه که برخی از اتصالات به کار رفته در سیستم سوخت‌رسانی این فضاپیما در دمای پایین دچار نشتی می‌شدند و همین نشتی عامل انفجار فضاپیما بود. به نظر مسئله ساده ای میاد. چالنجر آزمایش‌های لازم برای پرتاب رو پشت سر گذاشته بود، اما روزی که پرتاب شد هوا از روزهای قبلی سردتر بود. گروهی از سازندگان فضاپیما قبل از پرتاب به ناسا هشدار دادند که خطر نشت و انفجار سوخت در چنین دمایی وجود داره، اما ناسا اون هشدارها رو نادیده گرفت و بدون انجام آزمایش‌های بیشتر پرتاب رو انجام داد که نتیجه اون بروز چنین فاجعه‌ای بود. چرا ناسا چنین تصمیمی گرفت؟ اولا ناسا در رقابت با آژانس فضایی اروپا بود که همزمان در تدارک پرتاب فضاپیمای خودشون بودند. دوما ناسا به دنبال جلب رضایت کنگره بود که بودجه مالی ناسا رو تعیین می‌کرد و سوما اینکه رئیس جمهور وقت آمریکا چند روز بعدش سخنرانی داشت. تلاش بر این بود که رئیس جمهور در سخنرانی خودش بتونه از این پرتاب غرورآمیز یاد بکنه. چیزی که در این بین محل سوال ماست طرز فکر مسئولین ناسا پیش از حادثه است. اونها برای خودشون دلایلی داشتند که پرتاب را در همون مقطع انجام بدن. آیا این تصمیم اخلاقی بود؟ در این دوراهی چه ارزش‌های اخلاقی برای تصمیم گیری اهمیت پیدا می‌کنند؟ حفظ غرور ملی 240 میلیون هموطن در ابتدای سال نو مهمتره یا احتمال خطر نسبت به جان 7 فضانورد؟ ممکن بود هزینه و زمان زیادی صرف آزمایش بشه و بعد متوجه بشن که پرتاب چالنجر در اون دما خطری نداره. در این صورت هم از اعتبارات مالی ناسا کاسته میشد، هم در رقابت با رقیب اروپایی ضعیف میشد و در مقابل هیچ چیزی هم کسب نشده بود. در چنین شرایطی تصمیم گیرندگان باید چطور این فرض‌های اخلاقی رو برابر هم قرار بدن و چجور انتخاب کنن که کدوم راه درستیه؟ پاسخ دادن به این سوالات بسته به اینکه در چه نظریه اخلاقی بررسی بشه جواب متفاوتی رو به دنبال میاره. سودگرایی، وظیفه‌گرایی، حقوق بنیان و فضیلت‌گرا 4 نظریه‌ای بودند که پیشتر بررسی کردیم.
History of defending our nation and the brave What? Sailors who
Captain?
served.
Captain? Captain? Excuse me for interrupting, but we've been told that there is tapping from inside the Kursk. Is that true?
cannot speak to that issue. All I can tell you is that the Russian Navy, and in particular the Northern Fleet,
can't you say anything?
Has a long and proud history.
I'm sorry, Captain, but we've all come here for some information. I mean, can you tell us anything about the tapping, please?
Do you know their condition? How much air they have?
And what has been done to save them, sir?
Tell us! How long do they have?
Please, anything you can tell us, anything. Please.
I'm sorry.
No!
I'm very sorry.
در سال 81 میلادی حادثه در ساختمان هتل هایت ریجنسی در میزوری رخ داد که باعث کشته شدن 114 نفر شد. در لابی این هتل چند طبقه راهروی معلق وجود داشت. یکی دو سال بعد از افتتاح در زمانی که هتل مملو از جمعیت بود دو طبقه از این راهروها فرو ریختند. در اثر این حادثه انسانهایی که روی راهروها یا زیر اون در لابی جمع بودند کشته شدند یا آسیب جدی دیدند. علت این حادثه چی بود؟ طراحی سازی این دو راهرو به شکلی بود که از سقف هتل آویزان شده بودند. در زمان اجرا پیمانکار به دلیل کاهش هزینه‌های اجرا طرحی را برای تغییر جزئیات سازه‌ای ارائه می‌دهد که مورد تایید طراحان سازه قرار می‌گیرد. دادگاه در نهایت طراحان سازه را در این حادثه مقصر اعلام کرد. زمانی که پیمانکار این هتل به اجرای اون دیتیل سازه‌ای رسید با یک چالش اخلاقی دست و پنجه نرم می‌کرد. از طرفی میتونست راهکاری برای صرفه‌جویی در منابع مالی پیشنهاد بکنه که به نظر خودش پاسخ مناسبی بود. از یک طرف چنین وظیفه‌ای نداشت و میتونست نقشه‌ها را همون گونه که بودند اجرا بکنه. تصمیم درست در چنین موقعیتی چیه؟ برای انتخاب کردن در این موقعیت چه ارزش‌هایی در مقابل همدیگه قرار می‌گیرن؟ در یک مثال دیگه حدود 3 سال پیش در تایوان زمین‌لرزه شدیدی اومد. این زمین‌لرزه 117 نفر کشته داشت. تقریبا تمام این کشته شدگان در اثر ریزش یک ساختمان از بین رفتند. یعنی اگر اون ساختمان فرو نریخته بود میشد گفت زلزله خسارت جانی خاصی نداشته. اما چرا اون ساختمان فرو ریخت؟ چرا بقیه ساختمان ها دچار گسست نشدند؟ زمانی که دیوارهای برشی این ساختمان متلاشی شدند و هر 17 طبقه تخریب شد، چیزی که در خرابه ها دیده میشد خیلی عجیب بود. سازندگان این برج در دیوارهای بتونی برای کم کردن حجم بتن مصرفی و البته وزن ساختمان از حلبی های روغن جامد استفاده کرده بودند. یعنی به شکل مرتب و منظم این حلبی ها رو قبل از بتن ریزی داخل دیوارهای طبقات مختلف چیده بودند. همین تصمیم عجیب باعث شد در زمان زلزله ساختمان پایداری لازم رو نداشته باشه و به تنهایی تمام تلفات زلزله رو به بار بیاره. این تصمیم در فرایند ساختن این برج در کدوم یک از نظریات اخلاقی که صحبت کردیم قابل توجیهه؟ شاید سودگرایی از این بابت که صرفاً خواستار رسیدن بیشترین سود به ذینفعانه بتونه این تصمیم رو توجیه کنه. چون در این نظریه صرفاً سودی که عاید ذینفعان میشه اهمیت داره. اما آیا واقعاً دلیل مناسبی هست؟ اخلاق وظیفه گرا اینطور با این مسئله مواجه میشه که سازندگان وظیفه داشتن طبق آنچه در دستورالعمل‌های اجرای ساختمان و نقشه های این بنا وجود داشته عمل بکنند. از منظر اخلاق حقوق بنیان ساکنین این بنا حق داشتن سرپناه مطمئنی داشته باشند و نسبت به ایمن نبودن محل سکونتشون مطلع بشن. اخلاق فضیلتگرا هم از این جهت که این کار یعنی جایگزین کردن هسته بتونی دیوار با پیت‌های حلبی احتمالاً مصداق دزدی یا دروغه و در تضاد با فضایل اخلاقی هست، این حرکت رو جایز نمیدونه. پس می‌بینیم که چنین اقدامی هم با اینکه همه ما در وهله اول نسبت به نادرست بودنش مطمئن هستیم، میتونه حداقل در یک چارچوب اخلاقی توجیه پذیر باشه. چیزی که مهمه اینه که در مواجهه با هر چالش تصمیم‌گیری اخلاقی، ابتداً باید ارزش‌های مطلوب خودمون رو تعیین بکنیم و بسنجیم که چه چیزهایی برای ما در اولویت هستن. بعد از استدلال در مورد اولویت بندی ارزش‌هامون، متناسب با اونها در بین نظریه‌های اخلاقی دست به انتخاب بزنیم و در اون چهارچوبی که بیشترین ارزش‌ها رو تضمین می‌کنه وارد فرآیند تصمیم‌گیری بشیم. ما در این اپیزود با مفهوم خطای انسانی آشنا شدیم. خطای مهندسی رو تعریف کردیم و گفتیم که بخشی از خطاها ناشی از تصمیماتیه که مهندسین میگیرن. در همین راستا چند نظریه اخلاقی برای مواجهه با این تصمیم گیری ها رو شناختیم. یکی از راههایی که شناخت ما رو از این نظریات بالا میبره اینه که سعی کنیم حوادث نمونه ای رو که بر اثر خطاهای انسانی رقم میخورن، مثل نمونه هایی که مطرح شد، در قالب نظریه های اخلاقی بازبینی کنیم. یعنی سعی کنیم هر مسئله رو در این نظریه ها جای بدیم و ببینیم از طریق هر نظریه چه جوابهایی میشه به مسئله داد. در شرایط واقعی ممکنه هر کس با دلایل شخصی خودش به یکی از این نظریه ها متوسل بشه و تصمیم گیریش رو انجام بده. این گونه حوادث بار عظیمی رو بر دوش تمام افراد جامعه میگذاره و اونها رو درگیر پروسه تاب‌آوری جمعی میکنه. فراهم کردن امکان سوگواری و مواجهه با فاجعه فراگیر یکی از پیش‌شرط‌های عبور از اون تا جامعه بتونه به مرور خودش رو پیدا بکنه. برای مرور نکاتی در مورد تاب‌آوری شهرها میتونید به اپیزود دوم رادیو زریر مراجعه کنید. در آخر شاید بشه گفت که دردناکترین خطای انسانی تاریخ رو یک راننده اتومبیل در سال 1914 مرتکب شده. راننده ای که در میانه راه متوجه شد مسیر رو اشتباه اومده و بلافاصله توقف کرد تا برگرده. همین توقف فرصت رو برای ترور سرنشین اتومبیل فرانس فردیناند ایجاد کرد. این ترور نقطه شروع جنگ جهانی اول با 40 میلیون کشته و مجروح بود که اگر اون راننده مسیر رو اشتباه نمی رفت شاید جنگی هم رخ نمی داد. این پادکست پنجم رادیو زریر بود. آدرس وبسایت رادیو radiozarir.com هست. شما میتونید مطالب تکمیلی، منابع و موسیقی‌های به کار رفته در هر اپیزود رو از وبسایت دریافت کنید. پادکست‌های رادیو زریر رو میشه در اپلیکیشن‌های پادگیر مثل کاست باکس، پادکست ادیکت، اسپاتیفای، اورکاست، رادیو پابلیک، اپل پادکست و فیدیبو و ناملیک سرچ کنید و بهشون دسترسی داشته باشید. من فایل صوتی هر اپیزود رو چند روز بعد از انتشار در کانال تلگرام هم منتشر می‌کنم. همچنین لینک رادیو زریر در این اپلیکیشن‌ها به علاوه لینک تلگرام و اینستاگرام در وبسایت هست. اگر این اپیزود برای شما جذاب بوده، اون رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. ارائه بازخورد در مورد این رادیو رو فراموش نکنید.